بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. این کولرها را هم خاموش کنید آقایون، شکایت کردم بعضی. و اما حدیث اخلاقی امروز دنباله حدیث شام ابن حکم جلد اول اصول کافی صفحه 17. یا هشام، من سلت سلاسن علا سلاس، من سلت ثلاثاً على ثلاث فكأنما أعان على هدم عقله. من أظلم نور تفكره بطول عمله، من عزلم نور تفکره به طول عمله، عمل با الف. و محا طرائف، طرائف جمع طریفه، طرائف. و محا طرائف حکمته به فضول کلامه، به فضول کلامه. و اطفع، اطفاء به معنی خاموش کردنه، و اطفع نور عبرتهی به شهوات نفسه. فکأنما اعانا هواه على هدم عقله، ومن هدم عقله افسد عليه دينه ودنياه. افسد عليه يا افسد عليه دینه و دنیا. فرمود کسی که سه چیز رو بر سه چیز مسلط بکند، عقل و فکر خودش رو ویران کرده، و کسی که عقلش ویران بشود دین و دنیاش تباه میشه، دنیا و آخرت از دست او میره. و اما این سه چیز، اولیش این است که نور تفکر رو به وسیله طول عمل خاموش کنه. طول عمل چه رقم نور تفکر انسان رو خاموش میکنه؟ طول عمل انسان رو غرق در دنیا میکنه. معنی طول عمل اینه، یعنی انسانی که 60 سال، 70 سال، نه 100 سال، 120 سال طول عمر میکنه، از حالا داره چنان نقشه کشی میکنه مثل اینکه 5000 سال میخواد زندگی کنه. طول عمل انسان رو غرق در دنیا میکنه. غرق در دنیا که شد دیگه مجالی برای فکر اندیشه پیدا نمیکنه. اگر هم مجال پیدا کند طول عمل حجابه، حجابه. اشخاصی رو انسان میبینه واسطه طول عمل حتی یه نماز هم نمیتونه با حضور قلب بخونه، متدینه دیانتش همین است که آخر وقت یه نماز میخونه دست و پا شکسته و در نماز هم تمام در فکر همون برنامه های کار و زندگی و انباشتن ثروت و طول عمل و امروز و فردا و برنامه های این چین. طول عمل اصلا وقت نمیذاره، وقتم بذاره حجابه، این حجاب مجالی نمیده به انسان بخواهد تفکر کنه، تفکری که حیات قلبه، تفکری که آب حیاته، تفکری که یه لحظهش حر ابن یزید ریاهی شقی را تبدیل به حر ابن یزید ریاهی سعید کرد، تفکری که یه لحظهش بشر ابن حافی را از یه خواب چندین ده ساله بیدار کرد و از سلک فساق در آمد و اومد در زهاد. تفکر خیلی چیز خوبیه، اما طول عمل تفکر انسانو محو میکنه، از بین میبره، تاریک میکنه. از لما نور تفکری به طول عمله. و اما دومین چیزی رو که مسلط انسان میکنه باعث هدم عقلش است، این از فضول کلام رو مسلط میکنه بر طرائف حکمت. طرائف جمع طریفه، طریف به معنی چیز نفیسه، جالبه، پر ارزشه، پر قیمت و پر بهاست، اینو میگن طریف، جالب، پر ارزش. کلمات طریف پر ارزشش، پر ارزش حکمت آمیزشو با فضول کلام از بین میبره. مرحوم علامه مجلسی در مرآت العقول که شرح همین اصول کافی در اونجاست توجیهی داره برای این مسئله چطور می شود که فضول کلام از بین می بره. گاهی میگه وقت انسان اشغال میکنه، وقت انسان فضول کلام که اشغال کرد نوبتی به طرائف کم نمیرسه. گاه احتمال میدهد نه، فضول کلام آمیخته شد با کلمات دیگر، مردم فضول کلامشه که میبینن طرائف حکمتش رو هم اعتنا نمی کنن. احتمالاتیست که ایشون دادی، ولی یه احتمال دیگر هم علاوه بر آنچه این بزرگوار فرموده میشود در اینجا داد و اینا منافات به هم نداره، همش ممکنه باشه. وان این از اصولاً فضول کلام قلب انسان رو تاریک میکنه، واقعا محسوس. گاهی انسان در یه مجلسی می نشینه، حرف های بیفایده بیهوده، نمیگیم حالا گناه آلود، اون که جای خود داره، حرف های بیهوده و بیفایده از این در از اون در می زنه، بعد که انسان از اون مجلس بلند می شه می بینه قلب تاریکه. فضول کلام قلب رو تاریک می کنه. قلب که تاریک شد طرائف حکمت نخواهد داشت. یکی از توصیه هایی که ارباب سیر و سلوک می کنند و عمل بهش کار مشکلی از کم سخن گفتنه، یعنی حرف کم بزنید تا فکر شما نورانی بشه، قلب شما روشن بشه. حدیث داریم هر وقت دیدی مؤمن سموته خاموشه فد نومنه، نزدیکش بشید، فانه یلقن بالحکمه. آدم صمود تلقین حکمت میکنه. حالا غیر از این که فضول کلام لغزشگاه انواع گناهانه، توش غیبت هست، تهمت هست، نمیدونم حد که مؤمن هست، اشاعه فحشا هست، در فضول کلام خیلی چیزاست و اگر انسان پرهیز ازش نکنه پیداست طرائف حکمت که میوه و محصول قلب پاک است در او وجود نخواهد داشت و روشنای قلب از بین میره. سومین چیزی که نباید مسلط کرد، شهوات رو بر نور عبرت. یعنی چی؟ معمولا عالم دنیا پر از عبرته. انسان از کنار قبرستان که رد میشه یه لحظه بیسته، خیلی معنی داره. اینهایی که اونجا خوابیدن 100 سال قبل هیچ کدومشون اونجا نبودن، شاید نبودن، چون وجوشی داشتن، آرزوهایی داشتن، عیش و خروشی داشتن، بر سر دنیا با هم دعوا داشتن، او کشمکش ها، همشون رفتن اونجا. هیچ کس سراغ اونها رو نمیگیره. خیلی عبرته، همه چیز عبرته. یه موی سفید انسان در سر و صورتش پیدا میشه، میگن این پیامبر مرگه، عبرته دیگه، شوخی نداره. و وسائل عبر در عالم خیلی زیاده. این حوادثی که در این دنیا واقع میشه، این فراز و نشیب‌ها، این اوضاع احوالی که ما میبینیم در دنیا پیدا میشه، در زندگی افراد پیدا میشه، همه اینها درس عبرت. اما شهوات نفس اجازه نمیده انسان این درس‌های عبرت رو ببینه. اون حدیث رو شاید دیده باشید که علی علیه السلام در یه تشییع جنازه شرکت فرموده بودند و به چند نفر داشتن قاه قاه میخندیدن از روی بیخبری. قریب به این مضمون داره، حضرت فرمود خاموش باشید که ان الموت علی غیرنا کتب. خیال میکنید مرگ مال دیگرونه، ما نمیمیریم. امروز تشییع جنازه این آقا، فردا تشییع جنازه توست. میخندی به جای اینکه عبرت بگیری؟ گاهی شهوات نفس اونقدر مسلط بر انسان میشه که حتی آیینه های عبرت رو تاریک میکنه، نمیذاره انسان تو این آیینه های عبرت آینده خودش رو ببینه، سرنوشت خودش رو ببینه. خیال میکنه بیماری مال دیگرانه، مرگ مال دیگرانه، ورشکست مال دیگرانه، مرض هایی مانند نمیدونم سرطان و امراض غیر قابل علاج مال دیگرانه، مال بنده نیست. نه، پس اگر ما این سه چیز رو بر این سه چیز مسلط نکنیم، اجازه ندیم طول عمل بیاد نور فکر ما رو بگیره، اجازه ندیم شهوات بیاد جلو آینه های عبرت رو بگیره، اجازه ندیم فضول کلام بیاد جلو طرائف حکمت رو بگیره، اجازه ندیم. اگر این طور باشد اون وقت عقل زنده است. فرمود اگر این کارم نکنید کنهو حدما اعان علا حدم عقله و من هدم عقله افسد علیه دینه و دنیا. عقل که از بین رفت همه چیز از بین میره. واقعا این حدیث شامیه خیلی پرمایه است، خیلی. هر یه فرازیش خودش یه کتابچه است اگر روش بحث و بررسی بشه. بعد حال امیدوارم انشاءالله الرحمن همه ما بدون استثناء از کسانی باشیم که سعی کنیم اون چرا در کلام مولا امام کاظم سلام الله علیه میخوانیم تدریجا در خودمون پیاده کنیم. من امروز تذکری صبح دادم، عرض کردم هفته همون جنگ تحمیلی هست و بزرگ داشت خاطره اون شهدا، اون رزمندگان، اون آزادگان و نعمت بزرگی خدا به این مملکت داد، در اون شرایط بسیار سختی که واقعا شیرازه مملکت متلاشی شده بود، همه چیز از هم پاشیده بود و دشمن هم کاملا مجهز، در این حال خداوند کمک کرد و نتوانستن تا یک قدم به مقصودشون نزدیک بشن. یک قدم خودشون هم به حمدالله در هم کوبیده شدن، رسوا شدن، بین خودشون اختلاف افتاد، پتهای عمو روی آب دادن، دنیا فهمید چی کار کردن. خب اینا نعم الهیه است، انسان خاطره های اینها رو زندگی می دارد، برای این است که واقعا شاکر باشه، این نعمت رو حفظ کنه. چیزی که انسان ارزان به دستش نیامده ارزان نباید از دست بده. ما ارزان به دست نیاوردیم که ارزان از دست بدیم. مراقب باشیم هر کدام ما با تمام قوایی که داریم مترصد این اوضاع احوال جدید باشیم. واقعا این مسئله تهاجم فرهنگی که میگن یه چیز ساده ای نیست. بعضی از کشفیاتی که در قم به وسیله مسئولین شده پرده برداشته از اوضاع احوالی که دشمن داره چی میکنه. من حالا بیش از این نمیخوام شهر بدم، بعضی باندها را اخیراً آمدن برای ما شهر دادن، کشف شده چی باند وسیعی، چی گسترده و همه جا نفوذ کردند و علاسف حتی تو خانه های اهل علم. مراقب باشید، خیال نکنید تو خانه های اهل علم نمیاد. اونا اصرارشون این است تو این خانه ها بیاد، برای اینکه اونا بیشتر به هدفشون میرسن اگر آلودگی در این خانه ها پیدا بشه. یه خانواده اهل علم آلوده کنن، یه جوان، یه پسر، یه دختر از یه آقا، از یه اهل علم، از یه آیت الله، از یه منبری، از یه معمم اگر آلوده بکنن، خدایی نکرده خیلی به هدفشون نزدیک شدن. و هر حال مسائل جدی بگیریم، نعمتهای گذشته رو فراموش نکنیم، مسائل جدی بگیریم، کوشش کنیم، تلاش کنیم. و قو انفسکم و اهلیکم نارن، این رو هم فراموش نکنیم، مراقب باشیم انشاءالله به تمام معنا. خداوند به همه توفیق عمل بدهد. برگردیم به بحث اصولمون. تنبیه ثانی از تنبیهات اجتماع امر و نهی. در تنبیه ثانی بحث در این است که ما سابقا گفتیم اجتماع امر و نهی از باب تعارض، ببخشید، از باب تزاحم، نه از باب تعارض. تکرار میکنم، سابقا گفتیم اجتماع امر و نهی از باب تزاحم نه باب تعارض، و این خیلی آثار داره. یعنی چه از باب تزاحم نباب تعارض؟ فرق بین تزاحم و تعارض چیه؟ تزاحم آن است که هر دو حکم ملاک داره، همین ملاک داره، همین ملاک داره، همین مطابق واقع، همون مطابق واقع. واقعا لا تقصب غصب ملاک داره، واقعا صله ملاک داره، نماز ملاک داره. اینا مثل این که انسان وارد عرض دار مقصوبه می شود برای انقاض غریق، انقاض غریق واقعا زو ملاکه، حرمت دخول در عرض غصبی هم واقعا زو ملاکه، هر دو داره ملاک. حالا اینا با هم جمع شدن، اگر قائل به اجتماع امر نهی باشه میگیم هر دو مؤثر است، ملاک حرمت تأثیر در حرمت داره، ملاک وجوب هم تأثیر در وجوب داره، هر دو مؤثر. اما اگر قائل باشیم به عدم جواز اجتماع امر نهی، باید کدامش رو بگیریم؟ اقوال ملاکینو، اونی که اقواس بگیریم. صلات ذو ملاک، غصب ذو ملاک، اجتماع امر نهی جایز نیست. کدامش بگیریم؟ اقوال ملاکین. غصب رو میگیریم. چرا غصب اقواس؟ من اینکه صلات رو میشود در جای دیگه به جا بود، صلات رو مندوحه داره، میریم جای دیگه، چون اون مندوحه داره این نداره، اون اقوامش. یا مجبور شدیم نماز با ایما به جا میاریم، باز غصب اقواس. لأن الصلاة لها بدل، الإماء بدل، وأما حرمة الغصب ليس لها بدل. خب میبینید اینو میگن تزاحم ملاکین. تزاحم ملاکین خاصیتش این هر دو حکم واقعی است. اگر اجتماعی باشیم به هر دو عمل میکنیم، اگر نشود اقوا و اهم رو میگیریم و به اقوا و عمل اهم عمل میکنیم. اگر اقواییت نبود در کار چی میکنیم؟ تأخیر دیگه، چیزیست که بارها در اصول به ما گفتن عند تساوی الملاکین الحکم و تأخیر. دو نفر در آب افتادن، هیچ کدام اقوا ملاکن از دیگری نیست، بگیم یکی نبی باشه، وصی و نبی باشه، یکی فرد عادی باشه، نه دو نفر مثل هم اقوا نداره، فتخیر. هر دو ملاک داره، نجات هذا الغریق ذو ملاک و نجات ذاک الغریق ذو ملاک، کلاهما ذو ملاکه، واقعا حکم واقعی اینجا هست، نمیتونیم، ترجیح هم نیست، تخیر. اینو میگن تزاحم. اما ای تعارض باشه، در تعارض یکی مطابق واقعی یکی کذبه. الدلیلان متعارضان احد هما صادق والآخر کذب. اینجاست که میریم سراغ مرجحات. در تزاحم مرجحات سندی و دلالی و اینها معیار نیست. معیار چی بود؟ اقواییت ملاک. پس مرجحات سندی دلالی امثال ذلک در تزاحم نیست، تنها مرجح اقواییت ملاک. ولی در تعارض احدهما صادق و الاخر کاذب، باید بریم سراغ مرجحات. مرجحات سندی، مرجحات دلالی، مرجحات داخلی، مرجحات خارجی، بگیم هذا صادق هذا کاذب، معلوم شد. پس ما این تفاوت ماهوی بین مسئله تعارض و تزاحم دانستیم. این مسئله تعارض و تزاحم که چه فرقی با هم دارن در سر تا سر فقه مؤثره. حواسمون رو جمع کنیم، اینا رو با هم اشتباه نکنیم. در تزاحم فقط سراغ اقواییت ملاک بریم، در تعارض کار به ملاک نداریم، شاید یکی شدن کاذبه، باید سراغ اقواییت دلیل بریم. دلیل، نه ملاک، نه مدلول. حالا که این فرق معلوم شد، یتفرع علیه امران، دو اثر مهم داره که منشأ فتاوایی در فقه. اولین اثری که اینجا دارد این است که اگر اقواییت ملاک رو ببخشید، اگر وجود ملاکین رو احراز کردیم، این میشه از باب تزاحم. اما اگر احراز نکردیم که این دو حکم ملاک دارند یا ندارند، احراز نکردیم، نمیدانیم کدام یکی از این دو، اگرم ملاک داره نمیدونیم کدام عقل است. لو فرض هر دو ملاک داره اما نمیدونیم کدام عقل است. در اینجا میرویم نگاه میکنیم ببینیم کدام یکی از اینا ظهور در حکم فعلی داره. خوب دقت کنید اینجا دقیقه. بله اجازه بدید. اگر ببینید هر حکمی ظاهر این است که ملاک داره، قانون اینه، وقتی میگه سله ظاهرش این است زو ملاک، وقتی میگه لا تقصر ظاهرش این زو ملاک. پس دو تا دلیل داریم، یکی میگه سله یکی میگه لا تقصر، ظاهرش این است هر دو زو ملاک، درست. اما کدامش اقواس افروز نمیدانیم. آیا راهی داریم که از اون را کشف اقواییت ملاک کنیم؟ راهی داریم برای اینکه کشف کنیم کدام یکی از این دوتا اقوا ملاکنه؟ خوب دقت کنید، نگاه میکنیم ببینیم کدام اینا حکم فعلیه. اونی که حکم فعلی هست اقوا ملاکن حتما، اونی که حکم فعلیه اقوا ملاکن، اونی که از افا ملاکنه میشه حکم شعنی، حکم انشایی. پس نگاه میکنیم اندشک در اقواییت ملاک ببینیم کدام یکی از این دو حکمش فعلیه. اونی که فعلی حتما اقواست. اجازه بدید من تمام کنم اینو. اونی که فعلی اقواست، اما اگر دیدیم هر دو ظاهر در فعلیته، کما هو المعمول، هر حکمی ظاهر در فعلیت، سله ظاهران فی الفعلیت، دو تا حکم فعلی که محله بنابر امتناع، دو تا حکم فعلی محله. حالا که محال شد کار به تعارض میکشه، چون احد هما صادق و الاخر کاذب. مسیر رو دو مرتبه بر می گردم. دو دلیل قائم شد، ظاهر هر دو زوملاک، ظاهر هر دو فعلیت، نمی دانیم کدام ملاکش اقواست، دو تا حکم فعلی محال رو مبنای امتناع. پس احدهما صادق فی الفعلیه والآخر کاذب. اینجا سر از تعارض در آورد، تزاحم ما سر از تعارض در مقام فعلیت در آورد. دو تا حکم فعلی محاله، هر دو ملاک داری، ظاهرش نه هر دو ملاک داری، چون هر دو ملاک داره تزاحمه، اما هر دو ظاهر در فعلیته، دو تا فعلی که محاله. پس تعارض شد، احد و ما صادق و الاخر کاذب. تکرار میکنم، هر دلیلی ظاهر در ملاکه، پس این دو تا متزاحم شد. هر دلیلی ظاهر در فعلیته، دو تا فعلیت محاله، احد و ما صادق و الاخر کاذب، پس تعارض شد. حالا که تعارض شد باید بریم سراغ مرجحات باب تعارض. نه کاذبه، میگه فعلی هم نه، یکیش ملاک داره، هر دو ملاک داره، اما یکی از اینها از فعلیت باید بیفته. اگر مساویان تخیرن از فعلیت بیفته، اگر اقوایی در بین است، اونی که از عفه از فعلیت بیفته، باید یکی از فعلیت بیفته. دوتا ملاک که نمیشه هر دو فعلی باشه، تکلیف به زدین مالایتاق که نمیشه کرد، از بین نمیره، ملاک تحت شعا واقع میشه، ملاک هست تحت الشعای. پس احد و هما باید از فعلیت بیفته. کدام؟ نمیدونیم، این تعارضه. احد و هما صادق و الاخر کاذب. ملاک داره، فعلیت نداره. چند بار تکرار کنم؟ من هشدار دادم اولی ورود در این بحث که این دقیق باریکه، برای این که بیشتر دقت کنید. عرض کردم هر دو دلیل ملاک داره، اینا منافات با هم ندارن، این ملاک و ملاک، اما هر دو فعلی محالی. مصلحت و مفسده داره هر دو، اما هر دو نمیشه فعلی باشه، یا باید اهمش فعلی باشه یا تخییر باشه. کلامه که نمیشه فعلی باشه، دو فعلی که با هم جمع نمیشه. حالا که نشد، ظهور این در فعلیت با ظهور اون در فعلیت تعارض میکنه. احد و ما کاذب. اینم در مقام فعلیت، یکیش بی ملاکه، ملاک تحت الشعاع، تأثیر در فعلیت نداره. دو تا فعلیت که محاله، ملاک داره اما ملاک قدرت نداره تأثیر در فعلیت بذاره. ملاک فعلی نیست، الان هم میگیم ملاک فعلی نداره. تزاهم محال دوستش فعلی باشه. همه تزاهمات شعنیه در فعلیت، دوتا که نمیشه باشه، دوتا متزاهمه. و رضا گفتیم اقوا رو بگیره و الا تخیل. پس چرا گفتیم اقوا؟ هر دوش بگیره. چرا گفتیم تخییر؟ هر دو رو بگیره. یه خودی حوصله کنید، اینو من فکر میکنم علاوه بر اون چی من میگم باز روشم فکر بکنید تا این مسئله خودی جلب و جذب بشه. یه خودی اجازه بدید. همینه، خب منم همین گفتم دیگه، گفتم باید فکر کنید که مفهوم واقع بشه. بازم برمیگردیم سومین بار، ولی خب کفایت، بقیهش باید فکر کرد. بعدم باید رفت دست به دامن حضرت معصومه زد بقیهش هم. توجه دارید؟ اون مسئله ترتب اینجا نیارید، قاطی نکنید به این بحث ترتب، اون سر جای خودش. بنده بحثم این است، دو تا ملاک فعلی ممکنه، دو تا ملاک وجود، اما دو تا حکم فعلی محاله. ببینید الان قصر مفسده داره، وارد خانه قصری میشی مفسده شک نداره، داره مفسده است، درست؟ انقاض غریق مصلحت داره، هم اون مصلحت داره هم اون مفسدهش سر جای خودش هست. اکل میته میکنی، میته مفسدهش سر جای خودشی، اکل هم مصلحتش که حفظ جانه سر جای خودش، اینا شکی نیست. هر دو ملاک ها موجودن، ولی دو حکم فعلی بخور نخور فعلا نمیشه. کل ولا تأکل میشه دو حکم فعلی؟ نمیشه. خدای حوصله کنید روشن‌تر میشه، اجازه بدید. حالا که احد و ما، یه خودی سکوت کنید، وسط صحبت میکنید و لذا رشته بحثم به هم میخوره. سه بار گفتم، سی بار دیگم بدم فایده نداره، اجازه بدید. من جواب نمیدم اینجا را، جواب نمیدم الان، اجازه بدید تو من شعر بدم. جواب نمیدم، این بحثیست که هم در کفایه فهمیدنش مشکله، هم در خارج، هر دو. ببینید این دوتا هر دو دارای ملاک مانعی نداره، ولی آیا هر دو ملاک تأثیر در فعلیت میذاره؟ نمیشه. همین ملاک تأثیر در فعلیت بذاره، همون تأثیر در فعلیت. پس احد و همه با تأثیر بذاره. حالا من نمیدونم کدام اهمه، میخوام با یه دلیل اینی کشف کنم اهم را، با یه دلیل اینی کشف کنم اهم را. میام نگاه میکنم ظهور در فعلیت اینها کدامش اقواست، سله قوی تر است در ظهور در فعلیت یا لا تقصیب. هر کدامش ظهورش اقوا بود، ارجح بود، مرجحات دلالی داشت، قوی تر بود. از ظهور اقوای در فعلیت با دلیل اینی کشف میکنم لابد ملاک این قوی تره. فعلی اینه، چون فعلی اینه لابد ملاک این قوی تره. بعد حالا نتیجه داره، نتیجه داره، عرض میکنم این نتیجه داره. چرا میخوام احراز بکنیم؟ نتیجه داره. شما میگه نتیجه نداره، نتیجه داره. فبناً علی ذلک باب تزاحم گاهی به واسطه این که نمیدونیم اقوا و از اف کدامه سر از باب تعارض در میاره. فعلیت کدام یک از این دو دلیل اقواست؟ دلالتش بر فعلیت کدام اقواست؟ همون که اقواست میچسبیم، میگیم هو اقوا ملاکن لانه اقوا دلالتن. اقواییت دلالت سبب کشف اقواییت ملاک شد. یعنی از باب تعارض کدام دلیل اقواست، مرجعات دلالی، از باب تعارض یه پل زدم به باب تزاحم و از ظهور در فعلیت کشف کردم اقواییت ملاک را، برای اینکه تا اقوا نباشد ملاک فعلیت نخواهد بود. نتیجه این است در جاهای دیگه هم من میتوانم بفهمم قصب چه حالتی داره. قصب اقوا ملاکنه، جاهای دیگه هم دنبال قصب به عنوان اقوا ملاکم راه میفتم. نتیجه این شد، اول آمدیم فرق باب تزاحم و تعارض رو گفتیم، بعد که این فرق رو گفتیم، گفتیم گاهی میشود اقواییت ملاک کشف میشه، گاهی کشف نمیشه. اگر اقواییت ملاک کشف نشد میریم سراغ اقواییت دلالت بر حکم فعلی. از اقواییت دلالت بر حکم فعلی کشف میکنیم اقواییت ملاک را. چرا؟ چون اون حکم فعلی هست که ملاکش اقواست. ان کان هذا الدلیل از حرف الفعلیه فهو اقوا ملاک، فهو اقوا ملاک. مثال چی؟ مثل همین سله ولا تقصیر. ببینید سله ممکن است بگید این معلوم نیست الان حکم فعلی داره، اما لا تقصیر نه دلالتش قوی تره، چون دلالت نه در فعلیت از دلالت امر در فعلیت قوی تره، پس حکم فعلی قصبه. فهو اقوا ملاکن با دلیل اینی کشف میکنیم که اقواییت ملاک مال اون هست. ها همه ما به تعارض دیگه، تزاهم کشیده شد به تعارض، تزاهم کشیده شد به تعارض، مرجعات در تعارضه. اگر شما شک نداشتید در اقواییت ملاک، میدانید قصد اقوا ملاک کرد ولو دلیلش ضعیف هم باشه، هیچ قوت و ضعف دلیل دخالت نداره. اگر اقواییت ملاک رو کشف کردید، ببینید اگر اقواییت ملاک کشف شد اعتنا به قوت دلیل نکن، اما اگر اقواییت خیلی واضح شد، اگر اقواییت ملاک کشف شد کار به قوت دلیل نداشته باش، کار به اقواییت ملاک داشته باش. اما اگر اقواییت ملاک کشف نشد، از قوت دلیل پی به اقواییت ملاک میبری. چرا؟ چون ظهور در حکم فعلی داره، دو حکم فعلی محاله، پس تعارض با هم میکنن. حالا که تعارض کردن، کدام اقوا ظهورنه؟ اقوا ظهورن رو مقدم میداری، فیستفاد انه اقوا ملاکن. ما میخواستیم امر ثانی را بگیم، اما اونقدر سوال کردید که امر ثانی مون برای شنبه، امر اول تمام شد.